الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. عرشد به این که مرحوم استاد فرمان که بین طلوعین جزء شب و بنابراین کسی که 10 روز قصد کند در بلدی بمانه، مدار بر 10 نهاره. نهار هم یعنی وقتی که عالم به نور خورشید روشن میشه. شب اول و آخر گفتیم خارجه، بنابراین اگر کسی روز اول ماه وارد شهر شد و غروب صبح اول ماه وارد شد و غروب روز دهم از اینجا خارج شد، این کافی است در وجوب صیام و اتمام صلات. اما مشهور قائلند که بین طلوعین جزء روز نه جزء شب. در این رابطه کلماتی که بزرگان ذکر کرده اند و حتی آیاتی که در مقام وارد شده، انصافا همین فرمایش دوم را اثبات میکنه. دیروز استدلالات مرحوم علامه مجلسی را به آیات ذکر کردم، برخورد کردم به چند حدیث هم که ازش این نکته باز استفاده میشه. یکی حدیث 11 از باب 10 از ابواب مواقیت که حدیث صدوق از فضل ابن شازانه، او از آقا امام رضا علیه السلام نقل میکنه. در ضمن حدیث فرمود ان الله عز وجل احب ان یبدع الناس فی کل عمل به اطاعته، فی کل عمل اولا به طاعته و عبادته. خداوند متعال دوست داره که مردم و مخلوقش هر عملی را اول شروع با اطاعت و عبادت کنند. بعد فرمود سأمرهم اول النهار ان یبدعوا بعبادته ثم ینتشروا. دستور داد که اول نهار که مردم میخوان برن دنبال معاش و فعالیت، در اول نهار شروع کنند به عبادت خدا. بس ببینید اول نهار فرموده فأمرهم اول النهار ان یبدعوا بعبادته ثم ینتشروا فیما احبوا من مرمة دنیاهم فأوجب صلاة القضاء. اول نهار که مردم میخوان برن دنبال مرمت و امور دنیوی خودشون، فرمان داد که نماز صبح بخوانند. پس ببینید نماز صبح را آقا امام رضا علیه السلام میفرمان که در اول نهاره، نه در آخر لیله. پس معلوم میشه که نهار از طلوع فجر شروع میشه. این یک حدیث. حدیث دیگری هم که باز در همین رابطه میشود استدلال کرد، حدیث 8 از باب 50 از ابواب مواقیت این حدیث از علی بن مهذیار منتهی میشه. قال قرأت فی کتاب رجل الى ابی جعفر علیه السلام، این نامه کسی به امام جواد علیه السلام شد، مقصود از این ابی جعفر حضرت جواد، چون که علی بن مهذیار امام باقر را درک نکرده بوده. نامه کسی به امام ابی جعفر نوشته، حالا این شاید مراد حضرت باقر باشه، اما به نظر میاد که مقصود همون حضرت جواد باشه. قرأت فی کتاب رجل الى ابی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي ام من صلاة النهار، این دو رکعتی که قبل از نماز فجر است، که دو رکعت نافله قبل از فجر، اینها جزء نماز شب حساب میشه یا جزء نمازهای نهاریه است؟ حضرت در جواب فرمودند که وفی ای وقت اصلیهما فکتب بخطه احشهما فی صلاة الليل حشوا. فرمود که نه، این دو رکعت را در نماز شب داخل کنید. البته روایات زیادی در این باب هست که نماز شب را فرموده 13 رکعت و 11 رکعت که همونهاییست که بلدیم، این دو رکعت نافله را هم فرمود شب بخوانید، قبل از اینکه فجر طالع بشه بخوانید. پس منظور اینه که حضرت فرمود اینها جز نماز نهار نیستن، چون قبل از فجر باید خواند، بعد از فجر اگر بود جز این نماز نهار محسوب میشند. بنابراین چرا؟ ببینید سوال اینطوری که گفتش که الرکعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي ام صلاة النهار، یا اینا نماز روزند. حضرت فرمود که نه، داخل نماز شبش کن، یعنی در نماز روز اینها داخل نیستن. پس معلوم میشه که اگر بعد از فجر خوندی نماز روز حساب میشه. چی؟ بله، اگر قبل از فجر خوندی میشه نماز شب، اگر بعد از فجر خوندی میشه نماز نهار. پس معلوم میشود که در این مقدار مسلمه که اگر فجر طالع شد نهار حساب میشه، و شما هم اگر بعد از فجر خوندی نماز نهار حساب میشه. خب عرض میکنم حضورتون که واللیل اذا اسفر، اسفر از همین ماده سفور مشتقه، یعنی اذا اضاء، شب وقتی را که سفور کنه یعنی روشن بشه. روشن شدنش را تفسیر کردن به همین طلوع فجر، که وقتی فجر طالع میشه از کنم مکن نهر البودیزا در افق روشن میشه. اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر، صبح آیا جزء نهار یا جزء شب؟ مطمئنا همه میدانیم که صبح جزء نماز صبح روز حساب میشه. صلی علیک بکره و اصیلا، بکره قبل از حتی صبح. در این حال فرمودن به این که صبح جزء نهار حساب میشه و تنفس صبح همون اضائه افق است، با کن نهر البیضا که در ارکان صبح صادق و فجر دوم باشه. بنابراین ما قبول میکنیم که لیله اول و اخیر دخیل نیست، اما چیزی که هست روز شروع نمیشه از اول طلوع شمس، بلکه روز از اول فجر شروع میشه. در لغت هم حالا ببینیم، در لغت مصباح گفته الیوم اوله من طلوع الفجر ثانی الی غروب الشمس، مصباح اللغت. در لسان العرب اینجون گفته که الیوم من طلوع الشمس الی غروبها، ولکنه در ماده نهره قال و النهار ضیاء ما بین طلوع الفجر الی غروب الشمس. در نهار گفته که ضیایی است که از بین طلوع فجر ثانی تا غروب شمس ادامه داره. عرض کنم حضورتون که دیروزم گفتم که شیخ بهایی هم در کشکول می‌فرماید که قسمت العرب ساعات النهار اسما الاولا از ضرور، ساعات نهارا الاولا از ضرور، ثم البذوق، ثم الضحا، ثم الغزاله، ثم الحاجره، ثم الزوال، ثم الدلوك، ثم العاتق، ثم الاصيل، ثم السبو، ثم الحضور، ثم الغروب. و این ضرور عبارت میشه قبل از بزوغ الشمس، هنوز که شمس بزوغ نکرده، یعنی هنوز که شمس طلوع نکرده، ایشون میفهمن اول ساعات نهار را ضرور میگن، بعدن بزوغ الشمس یعنی طلوع الشمس میگن. پس معلوم میشود که هنوز که شمس طالع نشده جزء ساعات نهار حساب میشه. بسیار خوب، به این مقدار دیگه بس نده میکنیم، از این بحث بگذاریم. بعد آمدیم به مسئله دیگر که عبارت از تلفیق. حالا اگر کسی در بین روز وارد شد، ساعت 9-10 وارد شد، آیا روز دهم اگر ساعت 10 از مشهد خارج شد صادق است اقامه عشرت ایام ام لا؟ مرحوم صاحب مدارک فرموده خیر، تلفیق غلطه. چرا؟ برای اینکه معتبر است 10 یوم و 10 روز یا 10 نهار و به 2 نصفه روز یوم نمیگن. میفهمه همونطور که در اعتکاف اگر کسی 2 نصفه از روز اول و 4 را در مسجد بمانه، اعتکاف 3 ایام را درک نکرده، بلکه معتبر است 3 روز تمام در مسجد باشه. میگه خب همانطوری که در اونجا به 2 نصف روز نمیشود اکتفا کرد بلکه مدار بر 3 روز تمامه، یا حتی در عده که گفتن باید زن مثلا 3 ماه یا 4 ماه و 10 روز عده نگه داره، 2 تا نصف روز کافی نیست. همینطور در ما نحن فی هم که فرموده اقامت و عشرت ایام باید 10 روز تمام باشه، نصفی از روز اول و نصفی از روز آخر مجزی نیست و کافی نیست. یؤید نظریه مرحوم صاحب حدائق را که در صحیحه علی ایوب فرمود کسی که قبل از ترویه به 10 روز وارد شود در مکه، این به منزله اهل مکه است و یتم صلاته. بعد فرمود یوم الترویه یوم الخروج، اون دیگه حساب نیست، قبل از ترویه 10 روز باشه. در صورتی که روز ترویه مردم از کی شروع میکنن؟ از ظهر به بعد شروع میکنن برفتن به منا یا به عرفات. پس حضرت فرمود قبل از ترویه 10 روز بمانه، اون وقت این حکم بار میشه. این فرمایش صاحب حدائقه، صاحب مدارک. بعد از او، قبل از ایشون، مرحوم علامه هم در کتاب نهایه خودش این را به صورت شک و تردید ذکر کرده و فرموده بعید نیست که مجزی نباشه روز اول و اخیر اگر وسط روز داخل شد و وسط روز خارج شد، این یوم ملصق کافی نیست، باید 10 روز تمام باشه. بعد هم گفته یحتمه، در آخر گفته که ممکنه که در ملصق هم کافی باشه، اما اول اشکال کرده که بعید است که تلفیق کافی باشه. اما در قبال ایشون جمعی فرمودن که نه، مدار بر ساعاته، برای اینکه اگر کسی مثلا امروز ظهر وارد مشهد شد و فردا بعد از زوال از مشهد خارج شد، اگر بهش بگن آقا چقدر در مشهد بودی، میگه من 1 روز کامل در مشهد بودم. عرف استیناس میکنه که منظور از عشرت ایام این ساعات نهار است متصلتن. اگر بنا شد که متصلتن 10 روز ساعات نهار را که حساب کنیم باشه، عرف میفهمد که این 10 روز حاصل شده. و به عبارت اخرى فرق است بین جایی که زمان به ما هو هو موضوعیت داره، مثل صوم که در صوم باید این برهه زمان از اول تا به آخر امساک کرد، و بین جایی که زمان به صورت ظرف عقص میشه، در ما نحنفی ایام عشره به صورت ظرف برای استراحت و اقامه مسافر عقص شده، مسافری که 10 روز در 1 محل استراحت میکنه نمازش رو تمام میکنه. این ظهور داره در ده روز متصل و این که ما روز اول اگر ظهر وارد شد یا دوی بعد از ظهر وارد شد الغاش کنیم، بگیم هیچی. روز آخرم اگر ظهر خارج شد بازم بگیم هیچی، بلکه منظور ده روز بدون تلفیق و کسره. این از دیدگاه عرف در مثل این طور اما موارد بعیده. از اله هازا که اساسا عادتا مسافر اول وقت صبح داخل نمیشه در یک شهری و بعد از غروبش خارج بشه، معمولا مسافرین یا بین روز میان یا اوائل شب وارد یه محلی میشن. با توجه به این قلبه غیر اول نهار و خروج آخر نهار که قلبه در وسط روزه، معمولا این اختزا می کنه که منظور از روز احتساب مجموع نهاره، نه اینکه روز اول ولش کن چون بعد از آفتاب آمدی. نه، این بعید به نظر می رسه از لسان روایات. بعد مطلبی را در اینجا مرحوم صاحب حدائق، حالا اگر آدشان خواسته باشید عرض میکنم، صاحب حدائق در صفحه 347 نقل میکنه، از بس کنم که عده از بزرگان ایشو بفرمند به این که بعض مشایخن المحققین از متأخر المتأخرین فرمودن بین که این امور مدار بر فهم عرفه، و عرف وقتی میگن ده روز یک نقصان مختصر یک ساعت و دو ساعت را به حساب نمیارن، بلکه اگر کسی ولو دو ساعت بعد از آفتاب وارد شد و قدری قبل از غروب آفتاب خارج شد، این حتی کافیه برای صدق بقای عشرت ایام. حسابش هم همینطوره، اگر شما تشریف بردید در شهر قم برای اینکه دیدار دوستان طلب کنید، واردش قم که شدید ساعت 8 صبح بود که یک ساعت هم از آفتاب گذشته بود، روز آخرم بیرون شدید نزدیک غروب، به شما بگیم چند روز قم بودی؟ با کمال راحته میگی 10 روز. لذا ایشون میگه نه فقط تلفیق کافیه، بلکه حتی اگر مقدار کمی از روز کم بشه ضرر به صدق عشرت ایام نداره. پس صاحب حلاق حمله میکنه، میگه واقعی ها شده این عرف، همه ایتانون از ماست میگن عرف، آقه این عرف میگه یه امر قابل تشکیکه، هر کسی به نفع خودش حرفای عرف را به نفع خودش تفسیر میکنه دیدگاه های عرف را. بعد یه مطلبی هم سوریه میگن تشخیص مفهوم با عرف، اما تشخیص مصداق مخصوصا در مقام ضابطه تشخیص مصداق با عرف دیگه نیست، بلکه تشخیص مصداق با چیه؟ با عقله. ولذا میگیم در هشت فرسخ اگر دو واجبم کمتر بود دیگه شرط تقصیر حاصل نمیشه، با اینکه از نظر او یک وجب که دو وجب که سهله، صد وجب هم که کمتر باشه اور هشت فرسخش حساب میکنن. بنابراین بله، فرمایش این بعد مشایخ ایشون قابل قوا تشکیف هست. اما یه فرمایش مرحوم آقای بروجردی در مقام استیناس داره، چون فقیه واقعا پخته ایست، حیف هم آمد که فرمایش ایشون رو عرض نکنن. ایشون میفرمند به این که دعب مسافرین در سفر پیوسته بر این است که بخشی از روز را یا شب را راه میرن، بخشن خواه ناخواه استراحت میکنن، یا برای نماز یا برای تجدید قوا یا برای خوابیدن، یه چیز مسلمی. بعد میفهمن که این عشرت ایامی که در رایات وارد شده معنیش اینه که اون مقداری که معمولا مسافرین استراحت میکنند و اقامه میکنند، اونی که بگذاریم کنار، 10 روز از مقداری که سفر میکنند اگر کسی سفر نکرد و اقامه کرد نماز را تمام بخونه. درست؟ اینه معنای اقامه 10 روز. یعنی اون مقداری که مشترکن که هر کسی با خانش و با مسافر، اون مقدار که هیچی، اون مقداری که مسافر در حال سیر و سفر است در ظرف 10 روز، اگر کسی این سیر و سفر را نکرد و مقیم شد نماز را تمام بخونه. و اگر اینه، میگیم کسی که وسط روز وارد شده، روز اول وارد شده ظهر، این پس سفر امروزش را طی کرده، روز 11 که ظهر خارج شد، باز بخش سفر عصر را طی کرده، بنابراین تلفیق درست نیست. زیرا در شخصی که ملفقه روز اول و آخر را، مقدار سیر سفر را، اینم سیر کرده، حالا ولی به اون مقدار نیست، اما در امروزی که ملفقاً وارد شهر شده، این مقدار سیر مسافر را اقامه نکرده. دقت میکنه آیان؟ مقدار سیر مسافر را در بلد اقامه نکرده، بنابراین حرف مداره دور از آبادی نیست که بگیم شخصی که وسط روز وارد شده یا وسط روز خارج میشه، این نقش مقیم در مقابل مسافر را در این درود ایفا نکرده. مقیم یک روز در مقابل مسافر یعنی چه؟ یعنی این شخص در مقابل مسافر اقامه کرده و سفر نکرده، اما کسی که نصف روز در سفر بوده بعد وارد شهر شده، به این نمیگیم که چنین آدمی اقامه کرده در جای سفر مسافر. این احتمال را دادن. اما بعد ایشون هم میگن که مگر این که ما بگیم مدار بران است که شخص عرفاً 10 روز در محلی بمانه، ده روز در محل موندن به اتصال نهار و این ساعات، اتصال ساعات هم با تلفیق حاصل میشه. بنابراین سیدم این احتیاط را میکنه، ولی الحق تقویت قول به این که تلفیق کافی باشه از بین دو روز. خب این مسئله من تمام. اما مسئله بعد، آیا یک محل باید باشه این اقامه؟ بحیثی که از سور بلد، از منطقه اقامه خارج نشه یا نه؟ البته قبلا گفتیم اگر دو بلد بود، مثل کاظمین و بغداد، مثل کوفه و نجف، مثل اینجا و نمیدارن ترقبه مثلا، این که معلومه اقامه 10 روز در بلدن یا ارزن صادق نیست. اما حالا 10 روز اگه در مشهد میخواد اقامه کنه، رفتن تا خارج مشهد به حد ترخص نرسیده یا حتی به حد ترخص درسه یا حتی خارج از حد ترخص بشود ولی به حد سفر نرسه، مضرون ام لا؟ انصاف اینه، این هم یه امر عرفیه. محقق اردبیلی که خیلی آدم مشککیست فهمن ندیگه، همونطوری که اهل یک بلد تو خیابانای شهر میرن، تو خانه خودشون مستقر نمیشن، حتی بساطین شهر میرن، مقیم هم مثل اهل بلده. آمادامی را که از مقدار متعارف خارج نشه مجدیه. بله اگر برانشون بیرون بره از بلد مشکله، اما اگر در داخل بلد، ولو در قبرستان بلد، در باغات بلد بره، این مضر به وحدت محل نخواهد بود. ولی کلامت تمه والحمد.